بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
صلى الله على محمد وعلى محمد وعجل صلاته
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مسر أساتذة بزرگوار سربران عزيز أمر فرموديت ختمتون در مورد یک سوالی که مطرح است دکتر فرمودن که سوال شاید شبهه هم باشد که از واردات دیدگاه های شیاطین که از پشت مرزها روی این شبهه هم خیلی کار میکنند و جا داره بله یه خورده بحث بشه. اون این است که خب خدا خیلی مهربان است، خدا اونقدر مهربان است چمانچه رحمتش واسعه وسعت علا کل شیء، همه چیز رو گرفته و این همه به ما صحبت از عذاب و نمیدونم جهنم و سختی ها و قبر و این حرف ها زیاد نزنید و خدا خیلی مهربان است. اینا میگند کلمت و حقون یراد و بها الباطل. مولا علیه السلام میفرماید کلام درسته، کلام حقه، اما ببینیم از اون چه اراده شده. از ایجاد این کلام حق اراده شده یک باطلی تزریق بشه. خب از این راه جا دارد این بحثی خورده بیشتر باز بشه. اولا این که خب رحمت خدا که واسعه هست یک رحمت رحمانیه دارد، یک رحمت رحیمیه. اونی که رحمت خدا واسعه است اون رحمت رحمانیه حضرت حقه و اون نوعی البته وجود ساز است خودش، یعنی هر جا موجودی هست موجودیتش اولا هر موجود به موجودیت خودش اهمیت دارد و دوست داره موجودیت خودش را هر موجودی، و ثانیاً از رحمانیت اسم رحمت آن موجودیت وجودش رو میگیره و ادامه میدهد. بنابراین این مطلب کاملا درسته. اما در رحمت رحیمیت اینجا برای سیر تکاملی موجودات، اون موجودات که سیر نزولی میرند فقط از اون اسم رحمانیت بهره میبرند، اونی که به سمت کمال میره از رحیمیت بهرمند میشه. اگه ما این دوتا رو خلط بکنیم قطعا به اشتباه خواهیم افتاد. حالا از نظر مسائل ظاهری هم میبینیم مطلب همان هست. خب یک کسی چه میگه بابا این حرفها رو نزن، همیش از عذاب و از عقاب و از نمیدونم فلان فلان صحبت میکنید. خب میگیم پس وقتی دستتو چاقه میبره چرا ناله میزنی؟ بگو ولش کن، رحمت خداست. چرا این همه امنیت تعمیم میکنی؟ میگه آه آتش روزی میشه یک وقتی چه میشه چنان میشه. خب بگو رحمت خداست، ولش کن، آتش میسوزم بسوزم چه میشه مثلا. خب چرا اونجا میاد فورا هزار جور امنیت تأمین امکانات و چه و چه تفرام میکنید؟ بگو دیگه بابا ولش کن، رحمت خداست. چرا ناله میزنید؟ چرا فرار میکنید؟ پس این معلوم است که یک مطلبی رو ما داریم مطرح میکنیم که خودمون هم ای بسا توجه نداریم که رحمانیت حضرت حق چیه و رحیمیت حضرت حق چیه. خب این مطلب هم از این حسی در همین عالم برام خیلی واضحه یعنی چی، و هم از حیث عقلی و از هم حیث آیات روایات که انشاءالله فرصت شد استفاده میکنه از محضر آیات روایات. خب پس بنابراین شما یه میوهی رو دوست داره که کاملترینش استفاده بکنید. هیچ وقت دوست نداره که یک میوه نارس چرموی بیخ درخ افتاده بگه آقا ولش کن دیگه این، نه، همیشه اون دنبال کاملترینش هستیم. چطور میشه من دنبال یک میوه کاملترینش هستم اما درباره خودم میرسه میگم ولش کن، کامل میخوام بشم، نمیخواد بشم، برم دنبال کیف خودم؟ خب کما اینکه یک گربه این حالش نیست که این میوه کامل کامل میخواد باشه نارسان. چرا؟ اصلا از بیخوبون ارتباط با اون نداره، اصلا چنین حسی ندارد که میوه رو بخوره، ولذا او چون هیچ ارتباط و حسی ندارد، بریده از اون، ذاتن از اون بریده هست، بنابراین بیتفاوت کامله. ولی ما اینطور نیستیم، ما هم نوعی حیوانیم اما حساس هستیم. این میوه باید اینجور رسیده باشه، چی باشه، نارسه که میخوام چه کار؟ چرا؟ چون احساس میکنه یک ارتباط رابطه اون با خودم دارم. پس کسی که هیچ دنبال نیست که من نیاز دارم، دوست دارم، عاشقم به کمالات برسم، وقتی یک نفر برای یک میوه اینقدر حساس دقت میکنه، هزار تا میوه این ور اون ور میزنه تا یه میوهشو در بیاره، عجین حساس درباره خودش باز بشه چه میکنه؟ اون وقت چقدر عاشق رحیمیت خدا میشه. اگر دنبال نیست، معلومه که تمام حواس و ارتباطات و استعدادهای خودش رو نسبت به اون کمال بریده شده، قطع شده، کاملا بیتفاوته. مثل یک گوسفندی که نسبت به گوشت همچون ارتباط کاملا بریده است از گوشتیگه، بهترین کباب زد جلوی گوسفند چه احساس داره براش؟ چون اصلا بریده شد این حساسیت، ارتباط، این سنخیت با اون، ولی چون این حالش نیست. انسان وقتی که نسبت به کمال سیستم‌های وجودی ارتباطی خودش نسبت به کمال وقتی اینطور از جنس بریده شد، سنخیتش قطع شد، براش هیچ فرقی نمی‌کنه چی اصلا کمال برسه یا نرسه، اصلا کمال چه لذتی داره هیچ لذتی نداره، هیچ فرقی نمی‌کنه. پس این بحث شما بگیم عذاب خدا، درد ناشی عقاب خدا، آقا از این حرف ها صحبت نزنید، بابا خدا رحیم، خدا مثلا کریم، خدا همین ها رو چرا این همه مردم رو میگیم؟ ما اجازه نداریم از خودمون چیزی ببافیم، چه اونی که بگه بله خدا همش رحمته، عذابی اصلا در کار نیست، چونی که بگه خدا همش عقابه و مثلا رحمتی در کار نیست. این افراط و تفریطی ها از اونجا ناشی میشه که انسان گاهی از خودش، چه چیز عامل اینه که انسان این طور فکر بکنه؟ این نفس خواهی حیوانی انسانه، چون انسان روی اون خواسته های حیوانی خودش حاضر نیست حتی بشنود که یک سختی در کار هست. این رفاه طلبین انسان، راحت طلبین انسان، بریده شدن از تکاملی حقیقی این انسان به جای میرسش اصلا آمازه تا بشنوه. این عبارت خیلی تو قرآن صریح آیت میفرماد، اونا کسانی هستن که وقتی اسم خدا در پیششون بیاد اشمعزت قلوبهم، تا اسم خدا میاد دلشون به هم میخوره، همش دنبال هستن که اون بیبندباری ها، این رفاه طلبی ها، این راحت طلبی ها، این فرار از جهاد، فرار از مجاهده و همه اینها به طوری که بالاخره توضیح بشه و ما راحت بتونیم آزادی حیوانی خودمون رو در زندگی خودمون در جامعه، این رو دشمن داره روش کار میکنه و ما واسه خیلی دیدگاهمون رو باز بکنیم. ما میگه ما از خودمون چیزی نمیتونیم ببافیم که نه آن درسته و نه این درسته. اگه بگیم همیش خدا مهربان و رحیم، مجازاتی در کار نیست، عذابی در کار نیست، اینها را آخونده ها ساختن که ما چنین چنان باشد و چی رفته از اون عالم ما خبر آورده، چی رفتیم فلان ها، میگیم اینها را کسی نگفته، اینها را خالق خدا، خالق خلق، خالق این هست، اینها را فرموده. ما حرف خالق خدا خلق رو میگیم. همینطور اگه کسی بگه چه آی وای من خدا خیلی عقابش سخت و سنگین، من هر چه کار بکنم امید به نجات خودم ندارم، میگیم این هم بافته ذهن خودته. ما ببینیم که خدا چه فرموده، معصوم چه فرموده. معصوم علیه السلام به ما اینطور یاد میدهد، میفرماید انسان، این نکته، این اگر درست باز بشه انشاءالله دیگه عرضمون تمام میکنیم. خداوند میفرماید که بالاخره من تو رو خلق کردم که فقط عبد من باشید. خب این یک مطلب، یعنی چه؟ یعنی هر چه قانون خلقت خودت هست به خودت تسلیم قانون خلقتت باشید. چرا؟ چون خلق رو، خلقت رو، قانون رو من دادم به تو، من دادم تو این عالم. اگر تسلیم این خلقت خودت هستی، در واقع تسلیم دین خدا و بنده خدا. این دیگه ابتدای تر معنا درباره دینه، ولی معنای دین خیلی بالاتر از اون باید باز بشه. خب حالا که اینطور شد، میفرماد اگه خلاف قانون خلقت عمل کنید عذاب خواهید دید. واضح واضحه. پس حالا که ما این رو با همه وجود در این دنیا احساس میکنیم، این رو وقتی خوب احساس میکنیم میتونیم این روایت ها رو به راحتی تطبیق بدهیم. اون چیه؟ میفرماید تو پس تمام جدیتت، سعی کوششت تماماً این خواهد شد که در این عبودیت باشید، در این مزاهده باشید، این عمل رو بکنید. دو، برای این عمل خودت هیچ اعتمادی نخواهی کرد، هیچ. اونگاه چی؟ از رحمت، از فضل، از کرم من خواهی خواست. من از کرم و رحمت و فضل خودم به تو میدهم. این بحث مزاهده و عبودیت جای خودش، این ربطی به این نداره که تو به کمال برسی نرسی، به آتش بیفتی بهش برم، اینو ربط با نداره. حالا حکمت این چی هست؟ این یه بحث خیلی مهمیه که جای بحث مستقلی رو دارد. بحث ما فعلا اینه. پس ما از جهت عمل بایستی جدی انجام عمل بکنیم، اما از حیث اینکه به کمال برسیم، اون لذت کمال رو میخواهیم، از نقص آزاد بشیم، از عذابها آزاد بشیم، فقط و فقط از کرم و رحمت او باید بخواهیم، چون او خواهد داد هر چه بخواهد. یه مثال عرض بکنیم تا زنبندی بس بشه بس خود روایات. مسئله ما، مسئله بندگان خدا به این دستور روایت آیات به میمونه که یک نفر کشاورز دیمکار چه در اون شیبه های مثلا تپه ها و اینها خب کشتی میکنه، خب واقعا زحمت میکشه، با عرق زبین زیر آفتاب کشتی میکنه، چه هزینه کلانی اونجا به صدا سرمایه گذاری میکنه، از اونور عالم ورداشته بهترین مرغوبترین بذره ها رو آورده تا من کشتم سنین و سنان همین ها رو انجام میده. خب اما حتی ذره ای از ذهنش هم خطور نمی کنه که این کشت من می روید یا نمی روید. هیچ اعتماد به ندارد. لذا بعد از همینه ها با همه وجودش تماما توجه به خداست، از خدا هی رحمت باران می خواهد، با همه تمام توجهش از خدا رحمت باران میخواهد. چرا؟ برای اینکه این رحمت باران هست که حیات خواهد داد، این رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد. همه و همه اینها از اون حیات رحمت باران، همه اون سرسبز و اون اسرار زمین و اسرار بذره ها و اسرار این خاکه ها بیرو خواهد زد، با اون عطر و با اون خوردنی لآخر. خب حالا این فرد بگه حالا که این طور هست، رحمت خدا بارین برویه، من چرا دیگه شخون بزنم؟ چرا دیگه بذره برم از اون ور عالم با هزار زحمت مرغوب ترشو پیدا کنم بیارم؟ چرا این همه خزینه کلان چند مثلا 100 میلیونی چیو کنم؟ رحمت خدا بده دیگه، هرگز هم صرفم نمیزنه. قشنگ توجه دارد من یک وظیفه دارم که بایستی بکارم. دو، میدانم اینها بهش اعتماد نمیشه کرد، اون چه خواهد رویید اون از طرف اوست. بس این فرد میتونه که رحمت خدا امیدوارم، کسی که نکاشته بگه من رحمت خدا امیدوارم، هرگز این کارو نمیکنه. همچون کسی ما پیدا نکردیم، پیدا نمیکنیم که هیچ کاری نکنه بگه بارون بباره من درخت هم. چرا؟ چون متوجه هست که چه کار داره میکنه. و اگر متوجه باشد برای این امر خدا که باید مزاهده کند و باید از رحمت او بخواهد، این رحمت اون معنای درسته که خدا رحیمه، خدا کریمه، خدا ناامید نمی کند و خدا همه این کارها که من کردم گناهام رو می بخشد و الی آخر. حالا این مطلب رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
می فرماید لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة احد. دیگه پیامبر خدا میفرماد یه کس عادی نمیگه شما بگم آقا این حرفا رو مثلا چون چی رفتی چی فلان شده. میفرماد اجر این مؤمن بداند که در محضر خدا از عقوبت، از عذابهای خشن سخت چه خبرهایی هست، چه وحشتهایی هست. ما طمع فی الجنه احدون، یه نفر پیدا نمیشه که اصلا امیدوار باشه که بهش خواهد رفت، یک نفر پیدا نمیشه. حالا ما یه زلزله ساده میاد، خب یه نفر امیدوار نمیشه که بابا حالا بشین دراز بکش دیگه ولش کن، همه میریزن کوچه، همه میریزن خیابان، دیگه رحمت خداست دیگه، این دراز بکش بخواب دیگه. عقوبت خدا اگه کسی یه ذره بفهمه چه خبره میگه اصلا تو فکرش نمیاد که بهش بره. ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمه ما قنت من الجنه احد. اگر این کافرها که این همه عقده بازی در میارن در برابر دین، اجر بدانند که چه زیبایی، چه رحمت واسعی در محضر خدا هست، هیچ احدی از بهش ناامید نمیشد. هیچ احدی، همه کفار، همه مشرکین، همه گناهکاران عالم اینطور نبود که میگفتن آخه من شده کار از کار گذشته چه دیگه، من از بچگی تا حالا همش دیگه لیوان آبم همه شراب بوده، زندگی همش قمار بوده، کار همه مردم آزاری بوده، فلان گناه، من چه دیگه ولش کن. اگه بفهمه در رحمت خدا، محضر خدا چه خبریه، هرگز عزیز احدی ناامید نمیشه که بهش خواهد رفت. خب حالا این در یک روایتی میفرماید امام صادق الاسلام من وصایا لابنهی، چه از بعد ظاهرن از قول جناب لقمان باشه، حالا اینجا بنده از وصایا لقمان بفرزند شاید اون خود حضرت، حالا میفرماید خف الله عز و جل خیفتن لو جئتهو به بر ثقلین لعذبک. خیلی مطلب نا ورجو الله رجاءن لو جئتهو به ذنوب ثقلین لرحمک. لام تأکید میاره، فرمود از خدا بترس، بگو خدا رحیم، خدا کریم، هر چی دلم میخواد میکنم، بابا گناه همه بخشت شده هستند، از خدا بترس. تا جایی که اجر نیچی انس و جن رو به دست بزا بیارید، خب خیلی مهمه دیگه. تمام انسان ها، تمام اجنه ها، همه نیکی هاشون رو به تنهایی تو به جا آوردی. نگو خدا دیگه من رو هم دیگه به جهنم ببره. چطور میشه بیانه به جهنم ببره؟ شیطانه به تو زنتون به این عمل خودت اعتماد میکنه. اعتماد خودت بدترین گناه در نوبه خودش. اینجا همه اینها رو انجام بدید بترس که خدا تو رو البته عذاب کند. لعذبک ورج الله رجاء، امیدوار به خدا بار. یه امید ویژه‌ای که اگر گناه ثقلین رو به جا بیارید، گناه ثقلین انس و جن همه گناه تو به تن انجام دادید، لرحمک حتما خدا بهت رحم خواهد کرد. اینها اون مثال که کشاورز عرض کردیم، خب معلوم میشد که چگونه انسان اعتماد نکنه به کارهای خودش و چگونه. در یک روایتی امام صادق علیه السلام فرماید کان ابی یقول، پس معلوم میشه که استمرار داشت در گذشته. امام باقر علیه السلام حضرت میفرماید امام صادق علیه السلام شد بابای من اینو خیلی میگفت، این حرف رو اینو تکرار میشد، معمولا میگفت، یک بار به بار معمولا نبوده، بارها این فرماشد فرمودند شد چی؟ انه لیس من عبد مؤمن الا فی قلبه نوران، نور خیفتن و نور رجائن، لو وزن هازا لم یزد علی هازا ولو وزن هازا لم یزد علی هازا. درباره مؤمن میفرماتا، پس معلومه که مؤمن یه همچون حالی دارد، از یک طرف به شدت عمل میکنه، خوف دارد از خدا. فرماد در دل مؤمن دو تا نور هست، یک نورش نور خوفه و یک نورش نور امیده، و این دو تا نور دائما مثل منگار ترازو، منگار ترازو کاملا متساوی اند. یه ذره این شفه ماسی سنجیم بذاریم، اون تفه باید اونقدر باشه که تا باز مساوی باشه منگارشون. میفرماید لو وزن هازا لم یزد علی هازا، اگر ما اینو وزن کنیم تو کفه ترازو رو، این امید او رو بذاریم یک کفه، زیاده نمیاد بر اون یکی کفه چه خوفه، و اگر خوف او رو در یک کفه ترازو بذاریم زیاده نمیاد اون کفه دیگه چه امیده، یعنی کاملا متوازن. روایات دیگری و تجربیاتی از سیر بزرگان هست که شیطان از همین افراط تفریطی، این عدم اختلاف توازن نفوذ میکنه. یعنی اگر کسی خوفش بر رضایش اون مقدار که زیادی آمد، اونجا نفوذی دیگه شیطانه. شیطان اونجا میاره بابا خدا کریمه ولش کن. اگر اینوری باشد که یه خورده ترسش از خدا بیشتر از رحمت خدا باشد، از همونجا شیطان نفوذ میکنه، ناامید میشه، دنبال ناامیدی شیطان قدم به قدم کار داره با ما، مشکلات اعصاب و فشار و روان و دنبال ناامیدی ها و هی کوتاه در وظیفه قدم به قدم تا آخر بکوبه. و این دو توازن هست که حضرت میفرماید، این مطلب امام صادق علیه السلام میفرماید چه؟ مسکینون ابن آدم، مسکینون ابن آدم، لو خاف من النار کما یخاف من الفقر لأمنهما جمیعا ولو خاف الله فی الباطن کما یخاف خلقه فی الظاهر لسعد فی الدارین. مسکینین، بیچارین آدم، بنی آدم، اگر آن طوری که از این فقر در زندگی میترسه، آنطور از آتش خدا میترسید، از هر دو تایش در امان بود. خیلی مطلب واضحه. چرا؟ اگر اون بینش آخرتی درست باز میشد، به خودی خود کلیه امور زندگی او را تحت شعاع آن حقیقت بینی قرار میداد. اون وقت اصلا فقر به معنای زندگی شما ازش فرار میکنیم، اون دیگه برایش کارساز نبود. چرا؟ اون اگه بنیه درست میشد، میفهمید از هر دو تاش در امان بود، هم از اون خوف آخرت چه دیگه از اون میترسه مراقبش است، و هم آثار برکات اون چه این مشکلات این دنیای او رو کنار خواهد زد یا ظرفیت خواهد داد، اونا براش کوچه خواهد شد. به هر حال از هر دو در امن بوده. ولو خاف الله فی الباطن کما یخاف خلقه فی الظاهر، آنچنان که از این خلق رو ملاحظه میکنه، مردم رو ملاحظه میکنه، قبل از مثلا چیز نیم ساعت پشت آینه با مثل که مثلا یک لچه خودکاری به پیشانم نخورده باشه، یقم اونجور نباشد، فلان اونجور نباشد، نیم ساعت ورس وارسی میکنه خودشون رو، یه وقت مثلا چنین نکنم مردم من چی میگن، فلان نکنم چنین، این همه که مردم رو ملاحظه میکنه. اگر این طور در باطن از خدا میترسید، لسعده فت داره، البته لسعده، در هر دو دنیا البته خوشبخت بود. چرا؟ وقتی که این عالم حقیقت رو رعایه کرد، به خودی خود این معنا، مثلا وقتی که کسی میخواد مثلا به دیدار رهبر بره، در اون شأن خودش رو بالاخره بررسی میکنه، وارسی میکنه، لباسم اینجور باشد، مثلا سر و وضعم اینجور باشد، نمیدونم فلان باشه فلان باشه، بر اون نکته خودشو ملاحظه کرده. خب حالا وقتی که با اون وضع میره خونه عموزادش، خونه دایزادش، خونه همسایش، خونه همکارش، به طریق اولا اون زنها دیگه رعایت شده دیگه، یعنی این به خودی خود دیگه رعایت شده. چرا؟ وقتی که اون قوی تر رو توسط دارد، اینا در شاون هستن دیگه. اگر کسی بینش اینقدر باز شد که از خدا اینطور توسط داشته باشه ملاحظاتشو، به خودی خود برای مردم هم ملاحظه. یک بزرگواری میفرمود که من یک روستای رفتم، اونجا یک کشاورزی رو دیدم که خیلی لباسش تمیز بود، تشخیص با این جا، این وضع، این شرایط، این لباسش، این درسته سوال شد. این بعد پرسیدم فلانی تو ماشاءالله این قد، اون بزرگوار فهمیده بود که آخه من همیشه در محضر ملائکه نماز میخونم، شده من باید در محضر اونها باید خودمو ارائه‌ام دیگه. که بعد تو بیابون، تو صحرا، یا آدمش من سنگه بیابون کشاورزی چی؟ این کجاها زندگی میکنه؟ تو کجاهاست مثلا؟ خب یه وقت هم بیستر از اون مهمونی، خب این آماده است دیگه برای اون شرایط خودش. بنده نقل قول رو میگم ها، ولی خود بنده حالا محروم هستیم متاسفانه، اینها رو عرافه میکنیم. پس وقتی که کسی در باطن توسطش خداست، اون پاکیزگی های روحی، نظافت های حقیقی درونی رو در محضر خدا توسط دار از باطن، به خودی خود در عالم ظاهر هم زندگی به مردم هم این پاکیزگی های نفس رو، پاکیزگی های روح رو، پاکیزگی های عمل رو، پاکیزگی های نیت رو، همه رو داره به خودی خود و در هر دو عالم این البته خوشبخته هست. پس بنابراین بحث این که ما فقط بجیم رحمت خدا، از این حرفا نزنیم، از این مسائل مثلا تند عذاب آخرت و به مسائل اینها یک بودی باشد، این زایه خدا نکرده شیطان از همون زا نفوذ میکنه و بایستی ما هر دو مثل توسل رو داشته باشیم. حالا بنده یکی دو نمونه از برحال سختی هایی که در اون عالم هست یکی دو نمونه از روایت استفاده کنیم عرازم رو تمام. امام صادق علیه السلام می فرماید لو ان قطرتن من الزریع قطرت فی شراب اهل دنیا لمات اهلها من نتنها. میدید که ما معصوم فرماید خبر از اون عالم، اون اگر یک قطره از جیاه جهنمی اون عالم، یک قطره از آب جیاه زهر جیاه اون جهنمیان بیفتد به آب این عالم، عالم این همه آب، تمام اهل عالم از بوی جند آن البته میفتن میمیرند. این عالم چه عوالماتی است اینا رو وقتی ما میفرمایند یه واقعیت هاییست که ما توسط بدنش از حال. در یک روایت دیگه پیامبر اشرف صلی الله علیه و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
لو ان دلوا صب من غسلین فی مطلع الشمس لغلت منه جماجم من فی مغربها. می فرماید اگر یک سطل از اون چرکینهای جهنمیان، یک سطل از اون به شرق عالم ریخته بشود، اون که در غرب عالمه از شدت حرارت اون مغزش به جوش می آید، زمزمش به جوش می آید. اینها مطالبی است که خب روایات بل هر دو را داریم. در یک روایت می‌فرما که وقتی گناهکار جام میده، همون که عزرائیل، چه عزرائیل رو چو عظمتش بالاتر دفعه اون سربازان و مامورین بالاخره کارگران عزرائیل میان برای گناهکار جون بکشند، اون رو میبیند انگار هزار شمشیر او رو تکه تکه میکنه، شدت عذابش رو میبینه. همونجا دیگه در مقابل مؤمن رحم میفرماید، مؤمن احترام مقامش اینقدر بالاست که خود جناب عزرائیل خودش میاد به احترام مؤمن، ثانیاً به احترام مؤمن اصلا جلو نمیاد که جونش رو بگیره، همون کنار وای میسته و عرض سلام میکنه برای این مؤمن، سلام خدا میرسونه و فقط اطلاع میده که دیگه عجلت قطعی تمام شده و خدا اراده شده جانتو تسلیم کنی، بلافاصله جانشو تسلیم جناب اجرال میکنه. اینقدر خب مؤمنی هم هست که بله وقتی جون میده عذاب شدید دردناک اینجا پوستشه و پوست ما رو میکنند. خب این بچه زانش چنده میشون عذابه های دردناش میکشه، یعنی که زامه شرابی از بهشت میارند میگه بنده خدا اینو بگیر بخور، همین که میخوره تمام عذاب جون کندن ها یا کلن از بین میره، یک آرامش راحتیه. پس این مراتبی که هست هم عذابه ها تو روایت اومده درسته و به حق، ما نمیتونیم بگیم که آقا اینها نیستن، اینها رو مثلا چی گفته چی اومده چی، و هم رحمت ها هست و ما بین این دوتا دائما در عمل بایستی خوف رو داشته باشیم، در خواستن به کمالات هم رحمت، امید به رحمت رو از خودش بخواهیم. این حالت بینابین مساوی توازن حضرت فرمود. انشاءالله تعالی این سؤال و شبه رو امیدوارم حل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.